روند صلح افغانستان از موضوعات مورد بحث میان رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم روسیه، کشوری که یکونی ما پیش میزبان هیئت مذاکره کننده طالبان بود، و مهلت دو روزه معترضان به عمران خان صدر اعظم پاکستان تا استعفا کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 به وقت افغانستان است. پخش برنامه سرود و سخن و مرور صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل هم در این 60 دقیقه جا دارند. پیش از اینها من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. وزارت دفاع افغانستان گفته است نظامیان افغان آماده پاسخدهی به هر گونه تهدید نیروهای پاکستانی هستند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع معترضان را بشنود. و دونالد ترامپ مسابقه قهرمانی میان ند دیاز و خورخه ماسوویدال را از نزدیک تماشا خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نظامیان افغان برای پاسخدهی به هر گونه تهدید نیروهای پاکستانی در مرز کنر آماده هستند. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک کشور هر لحظه آماده هستیم و به هیچ کشور و هیچ گروه ای حق داده نمیشه تا به خاک افغانستان نفوذ کنه.
عبدالستار میرزکوال والی کنر دیروز از جابجایی نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی پاکستان در نزدیکی ولسوالی ناره این ولایت خبر داد. او بر رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی برای جنگ با نیروهای افغان آمادگی میگیرند. ابوالقاضیوف صدر اعظم قرقزستان از روند صلح افغانستان به مالکیت و رهبری افغانها حمایت کرده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در حساب تویتر خود نوشته ابوالقاضیوف در دیدار با او گفت کشورش آماده هر گونه همکاری در روند صلح افغانستان است. آنها ناوقت دیروز در حاشیه 18 نشست صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان دیدار کردند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع ده هزار معترض را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. پامپیو دیروز در یک اعلامیه گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات کنونی جامعه این کشور استقبال می کند. او از تمامی طرفها خواست که به خشونت نبگویند. به گفته پامپیو مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت تحقیقات قبلی در مورد خشونت در اوایل اکتبر از اعتبار کافی برخوردار نیست. به گفته پامپیو اقدامات اخیر برهمساله رئیس جمهور عراق برای وضع محدودیت‌های شدید بر آزادی مطبوعات و بیان باید متوقف شود. پلیس بریتانیا تمامی 39 فرد را که اجسادشان در یک لاری پیدا شده ویتنامی گفته است. اجساد این افراد در 23 ماه اکتبر در نزدیکی لندن پیدا شد. تیم اسمیث یک مقام پلیس منطقه اسکس دیروز در حساب تویتر خود نوشت باور دارند که تمامی قربانیان شهروندان ویتنام هستند. به گفته اسمیث آنها خانواده های شماری از قربانیان را شناسایی کردند. او افزوده است با حکومت ویتنام و نیز شماری از خانواده ها در ویتنام و بریتانیا در تماس مستقیم هستند. پلیس بریتانیا ماورس روبینسون راننده 25 ساله این لاری را به 39 مورد قتل و مشارکت در قاچاق انسان متهم کرده است. روبینسون اهل ناحیه آیرلند شمالی است. و انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مسابقه قهرمانی میان ند دیاز و خورخه مسویدال را از نزدیک تماشا کند. این دو قهرمان ورزش های مختلط رزمی امروز در شهر نیویورک مبارزه می کنند. ترامپ از دیر زمان طرفدار این ورزش است. او با دانا وایت رئیس سازمان UFC برگزار کننده این مسابقه روابط نزدیک دارد. قرار است دوین داگلاس جانسون معروف براک، هنرپیشه شناخته شده هالیوود و کشتیگیر حرفه‌ای پیشین، کمربند قهرمانی را در اختیار برنده مسابقه امروز بگذارد. از جانسون در مراسم وزنکشی دیروز دیاز و ماسویدال در نیویورک با گرمی استقبال شد. پایان خبرها. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. در این فرصت کوتاه من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم خوش آمدید. بخش اعظم این یک ساعت با پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. حالا می پردازیم به جزئیات دیدار رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم روسیه. روند صلح افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث جمعه عبدالله عبدالله و دمیتری مدودوف بود. مسکو در ماه گذشته میلادی میزبان هیئت از دفتر سیاسی طالبان در قطر بود. این هیئت در 13 ماه سپتامبر با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیدار کرد. این دیدار چند روز پس از متوقف شدن گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان صورت گرفت. در مورد دیدار عبدالله و مدودوف در گزارش فرشته نگاه بیشتر بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در ملاقات با دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه بر روابط دو جانبه، تجارت، انتخابات، روند صلح و مبارزه با تروریسم صحبت کرد. آقای عبدالله در این مورد دیشب در توییترش نوشت: با آنکه رئیس اجرایی افغانستان ملاقاتش با صدر اعظم روسیه را بسیار سازنده عنوان کرده است، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. عبدالله عبدالله و دمیتری مدودف برای اشتراک در 18 نشست صدر زمان سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کردند. ملاقات آنها در حاشیه این نشست دیروز انجام شد. از سوی دیگر خبرگزاری تاس روسیه و نقل از دمیتری مدودف صدر زمان روسیه نوشته که در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان زمینه خوبه برای بحث در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان داشت و همچنان گفته که افغانستان در تامین امنیت و ثبات در منطقه نقش مهمی را دارد و افزوده که روسیه وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. بر اساس گزارش تاس، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مورد تحولات اخیر در افغانستان به صدر اعظم روسیه معلومات داده و برای دیدار با وی از او ابراز سپاس کرده است. مسکو در 25 ماه اکتبر میزبان نشست 4 جانبه میان نمایندگان روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان بود. خبرگزاری تاس میگوید در این نشست 4 جانبه روی از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان بحث شد. مسکو در 13 ماه سپتامبر سال جاری میزبان یگیت دفتر سیاسی طالبان در قطر هم بود. در این دو نشست کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نکرده بود، اما به نوشته خبرگزاری تاس روسیه، عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان در ملاقاتش با صدر اعظم دمیتری مدودف از مسکو به خاطر حمایتش از روند صلح افغانستان ابراز سپاس کرده است. او با آقای مدودف اطمینان داده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بالای روابط میان کابل و مسکو تأثیر نخواهد گذاشت. خبرگزاری تاس به نقل از عبدالله عبدالله نوشته که ممکن نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در چند روز یا چند هفته دیگر اعلام شود، که بدون در نظر داشتن فضای دوستی و همکاری میان روسیه و افغانستان مستحکم باقی خواهد ماند. رئیس اجرای افغانستان در حاشیه نشست صدر زمان سازمان همکاری شانگهای همچنان با برخی مقامات دیگر ملاقات کرده، که در آن صدر اعظم های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و معاون اول رئیس جمهوری ایران شاملند. روسیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه عضو سازمان همکاری شانگهایند، در حالی که افغانستان، ایران، منگولیا و بلاروس به حیث ناظر در این سازمان شاملند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برنامه سرود و سخن هم تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. حالا می رویم به کابل و از نسیم شفق می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه ویسا در سرمقالش پرسیده است که جنایت‌های افراد مسلح مربوط به CIA تا کی در افغانستان ادامه خواهند داشت. سرمقاله نویس نوشته است که سازمان دیدبان جهانی حقوق بشر در نتیجه تحقیقی که انجام داده گفته است که افراد مسلح مربوط به اداره استخباراتی آمریکا در افغانستان در جنایت‌های ضد بشری دخیل هستند. سرمقاله با اشاره به یافته های این سازمان نوشته است که این تفنگداران در کشتن افراد ملکی دست دارند. سرمقاله نویس همچنین نوشته است که قطعات 01 تا 04 و نیروهای موسوم به کمپاین خوست در این جنایات شامل هستند و باید همه این نیروها منحل شوند. سرمقاله نویس از کشته شدن 4 برادر در ولایت ننگرهار و کشته شدن 10 فرد ملکی دیگر به حیث نمونه یاد کرده که به گفته سرمقاله نویس ویسا از سوی این نیروها به قتل رسیده اند. روزنامه دنیا در سرمقالش به طرح تازه محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مورد صلح پرداخته و این طرح را ناقص خوانده است. در سرمقاله آمده که این طرح 7 ماده‌ای آقای غنی که مراحل جداگانه صلح در آن در نظر گرفته شده است، انتقادهای را در پی داشته است. سرمقاله نویس می نویسد در چند روز آینده نشست پکینگ درباره صلح افغانستان برگزار می شود، اما حکومت این کشور تا هنوز هیئت فراگیری برای این نشست تعیین نکرده است. با باور سرمقاله نویس روزنامه دنیا، نهادهای موازی برای پیشبرد گفتگوهای صلح ایجاد شدند، در حالی که حکومت و جریانهای سیاسی برای خاتمه جنگ و تأمین صلح در این کشور باید با هماهنگی عمل کنند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالش پرسیده است که علت تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات چیست؟ سرمقاله نویس نوشته است که در این اواخر رفت و آمد سفرای کشورها به کمیسیون انتخابات افزایش یافته است. با باور سرمقاله نویس، اگر حملات سایبری بر سیستم انتخابات صورت می گیرد، افراد مسئول باید پاسخگو باشند، به خاطر که آنان برای جلوگیری چنین حملات گماشته شدند و سیستم دفاعیشان باید آماده باشد. سرمقاله نویس روزنامه هواد در اخیر نوشته است که اگر به هر بهانه بار دیگر اعلام نتایج اولیه انتخابات به تعویق می افتد جرم است و برای هیچ جانب قابل تحمل نخواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. معترضان به عمران خان صدر اعظم پاکستان 2 روز مهلت دادند تا از وظیفه‌اش کنار برود. اعتراضاتی که علیه عمران خان در 27 اکتبر در شهر کراچی آغاز شد به شهر اسلام آباد رسیده. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام این تظاهرات را رهبری می کند. گزارش فرشته نگارا برایتان داریم که با صدای معترضان آغاز می شود.
مولانا فضل رحمان رهبر گروه افراطی اسلامی جمعیت علمای پاکستان ضرب الاجل دو روزه را برای عمران خان صدر اعظم کشور تعیین